أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الضمير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث اصل مسلط مرحوم شیخ انصاری موردی رو استثناء فرموده، گفته گاهی اوقات واسطه بین مستصحب و اون اثری که ما میخواهیم بار کنیم انقدر خفی هست که عرف اون اثر رو اثر خود مستصحب میبیند. در اینجا اصل مثبت معتبره و اشکالی نیست. و یک مثال هایی رو هم در این مورد زدن که حالا من به مثال هاش فعلا کار ندارم. مرحوم آقای خویی اینجا به کلام مرحوم شیخ اشکال کردن که نظر عرف در تعیین مفاهیم حجت است، نه در تشخیص مصداق. در تشخیص مصداق معتبر نیست، بنابراین مسامحات عرفیه که در تشخیص مصداق هست دلیل برای اعتبارش ندارید. این اشکالی هست که من و آقای خویی مطرح فرمودند. این فرمایشی شد من بخونیم بد نیست. اما ما ذکره و شیخ من کون الاصل المثبت حجتا مع خفاء الواسطه لکون الاثر مستند الی ذی الواسطه بالمسامحه العرفیه ففیه انه لا مساغ للاخذ بهذه المسامحه فان الرجوع الی العرف انما هو لتعیین مفهوم اللفظ عند الشک فیه او فی ذیقه و سعته مع العلم باصله فی الجمله لان موضوع الحجیه هو الظهور العرفی فالمرجع الوحید فی تعیین الظاهر هو العرف سواء کان الظهور من جهت الوضع او من جهت المقینة المعالیه والحالیه ولا یجوز حجول العرف والاخذ بمسامحاتهم بعد تعیین المفهوم و تشکیل الظهور اللفظی کما هو المسلم فی مسألة الکفر. تا آخر مثال هایی که مطرح کرده این بیانی که ایشون داره، بعد یه ادامه داره که بعدا من ادامه کلام ایشون رو میخونم. خب، یک اصل این اشکال رو قبل از من و آقای خویی مطرح بوده که کسانی به مرحوم شیخ اشکال کردن و مرحوم آخوند تعبیر میکنه بعد صادق الاجله، نمیدونم مراد ایشون کیه. بعد مرحوم آخوند در مقام پاسخ برمیان در حاشیه رسائل و در کفایه هم با یه عبارت کوتاه اشاره کردن به همین پاسخ اشکال. من حالا عبارت من آخوند رو بخونم. مناسب بود مرحوم آقای خویی مطلبی که مرحوم آخوند دارن رو ترکیب کنن و اون رو محور بحث قرار بدن. این شکلی بحث کردن خیلی لطیف نیست. حالا بعد صحبت میکنم سیدم کلام آقای خویی یا فرمایش ایشون توضیحی داره، ولی حالا که اصلا به فرمایش مرحوم آخون در حاشیه رسائل توجه نکنند و اشکال به شیخ کنند خیلی لطیف نیست. میفرماید توضیح کلام مرحوم شیخ رو میفرماید، تعبیرش این هست: وجه ذلک ان المتفاهم عرفا من الخطاب هو ایجاب و ترتیب ما یعد و حسب نظر العرف من الاثار الشرعیه به نفس المستصحب بالاستصحاب ولو لم یکن حقیقتا کذالک بل کان کذالک للواسطه. بعد به توضیح میگه، من بعد این توضیحشو میخونم، بعد میگه ولا یذهب علیک ان ذالک من باب تعیین مفهوم الخطاب به تفاهم العرف لا من تحت تطبیق المفاهیم علی مصادیق العرفیه خطعا او مسامحة کما توهمه بعض افراد من الاجله قد بفره و اشکل علی. تعبیر اشکل علی تعبیر درستی نیست، ما خودم بیاد بکار مونه فست اشکل باید بگیم. فست اشکل علی به انه لعتبار به مسامحات العرف و تطبیقات و که انه قد بفره توهمه من مطروی کلماتی قد بفره انه استظهر من الخطاب وجوب ترتیب الاثار بلا واسطه بالاستصحاب و مع ذلك الحق به ما يترتب عليه بالواسطه الخفيه بتطبيق علي بالمصامات العرفيه وان لم يكن منتبرا علي حقيقه وقفل عن انه بسبب الدعاء ان الظاهر منه هو وجوب ترتیب الاثر بلا واسطه عرفا فیکون و تطبیقه علا ما یکون به واسطه کذالک تطبیقا حقیقیا بقیا بلا مسامحته. ببینید مرحوم آخون حرفش این هست، حالا من بعدا توضیح عبارتش رو هم بعدا میدم. ایشون میفرماید که یک موقعی ما یه دلیلی داریم گفته رتب اثر المستصحب، ما میگیم یه چیز رو اثر مستصحب و معناش مشخصه، این اثر مستصحب چیزی که اثر مستصحب باشه. خب چیزی که حقیقتا اثر مستصحب نیست و اثر واسطه هست، این رو اگر بخواهیم به مستصحب نسبت بدیم و با استصحاب او رو بار کنیم، عمل کردن به مسامحه عرفیه در مقام تطبیق مفاهیمه، چون معنای اثر مشخصه. ما یه چیزی رو که واقعا اثر شیء نیست اثر شیء تلقی کرده، ولی مرحوم آخون میفرماید که ما کلمه اثر رو که تو روایت نداریم که وارد شده باشه ربط به اثر المستصحب. گفته شما لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک معناش این هست که الاثر العرفی للمستصحب رو بار کن، یعنی خود مستصحب در جایی که حکم شرعی باشه معنای لا تنقض الیقین بشک این هست که این حکم شرعی رو میگه موجود الان، در جایی که موضوع باشه میگم آن اثر عرفی این موضوع، اون چیزی که اثر عرفی این موضوع هست به نظر عرف شارع او را اثر این میداند. الاثر الذي يراه العرف اثرا شرعيا لهذا الموضوع. این رو برش بار کن. بنابراین کلمه الاثر العرفی معنایی هست که لا تنقض اليقین بشک به اون معنا به نظر عرف هست. یعنی عرف میگه لا تنقض اليقین بشک، یعنی رتب الاثر العرفی للمستفاد عند الشک. بنابراین در جایی که شما واسطه خفی هست حقیقتا دلیل استصحاب تطبیق میکنه، چون دلیل استصحاب کلمه اثر که نداشت، اون اثر رو ما از باب مصححه شما میگیم، چون خود مستصحب موضوعه و موضوع رو که شارع مقدس نمیشه بهش تعبد بکنه، تعبد با موضوع بازگشت میکنه به تعبد به حکم، تعبد به موضوع بازگشت میکنه به تعبد به اثر موضوع. ایشون میگه اثر عرفی موضوع، اثری که عرف اون رو موضوع میداند با اونی که واقعا موضوع هست یکسان هستن، هر دو در این صحت تنزیل به یک سبک هستن. مرحوم آخوند اینجوری توضیح میده تو حاشیه که رسائل، که این که ما اینجا کلمه اثر رو پاشو باز کردیم از با مقدمات حکمت هست. مقدمات حکمت میگه که ترتیب، یعنی عرض کنم خدمت شما، تنزیل یک شی به لحاظ شی دیگه، این وقتی خودش یک امر شرعی نیست باید این تنزیل به لحاظ اثری هست که برای مترتب میشه. میگه این مقدمات حکمت نسبت به اثر عرفی، اثری که عرف او را اثر میداند و اثری که حقیقتا اثر هست، یکسانه. این شکلی این در، چون اینجا تعبیر ایشون این هست که قدر درسته در جایی که اثر دست شما درد نکنه، در جایی که اثر حقیقی باشد قطعا ادله استصحاب میگیرتش، ولی این قدر متیقن باعث نمیشود که جایی که اثر عرفی باشد او رو شامل نشه، چون قدر متیقنی که مضر هست قدر متیقن در مقام تخاطب هست و در مقام تخاطب بین اثر عرفی مستصحب و اثر واقعی مستصحب فرقی نیست، عرف اینها رو یکسان میبینه و فارغ بین این دوتا قائل نمیشه. این تعبیری هست که حالا عبارت مرحوم آخوند رو حالا ترگلش نداشته اون میگه که متفاهم عرفن من الخطاب و ایجاب و ترتیب ما یعد به حسن نظر عرفن آفای شرعیه. ایشون میگه و ذالکه لما عرفت من ان الدلاله على الاثر الذي بلهاوه يكون التنزيل في مورد الاستصحاب انما هو بمقدمات الحكمه. ولا یتفاوت و به حسده ها فیما یعد عرفن اثرن بین ما کان اثرن بلا واسطتن او معها کما لا یخفا. خلاصه اون چیزی که عرفن اثر هست اگر واقعا اثر مستصحب نباشد ولی اثر واسطه باشد، ولی عرفن او رو اثر مستصحب بداند، بین این جایی که حقیقتا اثر مستصحب هست و جایی که حقیقتا اثر واسطه هست، این تفاوتی در اون مقدمات حکمت نیست. بعد از این که اون عبارتی که خوندم ولی از حضر لکن نزاله که لیسه منبار تعیین مفهوم الخطاب به تفاهم الله من تطبیق المفاهیم الى مصادیق العرفیه که توضیح داده، میگه و سره انه قد مر ان تعیینه این تعیین این اثر به مقدمات الحکمه و لیس ما لا واسطه له اصلا بالاضافه الى ما لا واسطه له عرفا بالقدر المتيقن في مقام التخاطب كما لا يخفى ولا اعتبار بالقدر بإرادة مقدار من الخارج فإن المدار فيما فيها در مقدمات حکمت إنما هو على القدر به في مقام التخاطب كما حققناه في البحث قيب مرة فتأمل تعرف سره. خب این کلام هم آخون هست که این کلام رو تو کفایه هم اشاره خیلی اجمالی به این مطلب کرده، با یه خط مطلب رو اشاره کرده. عبارت کفایه هم بخونیم مطلب واضح میشه. حالا تا آیتوری هم، حالا من کلام آیتوری توضیح میدم، ولی آیتوری بد کلام رو تعبیر کرده. چون میگه نه کفایه، این کفایه میگه که نعم لا یبعد ترتیب خصوص ماکان منها محسوبا تو نظر العرف من آثار نفسهی به خفای ما به وساطته بدعوا ان مصاد الاخبار عرفن مصاد الاخبار بدعوا ان مفاد الاخبار عرفا ما یعنه ایضا حقیقتا صفحا. این صفحا اشاره به همین هست که این اشکالی که بعضی کردن که این از باب تطبیق، از باب تطبیق خطا در تطبیق هست، این مطرح نکنید. این از باب حجیت نظر عرف هست در تعیین مفهوم، و ما میگیم اصلا مفهوم رو، یعنی همه مطلبی که به حاشیه ایشون توضیحش رو داده با این فهم میخواد به اون اشاره کنه. خب این کلام مرحوم آقای خویی مطلبی که دارن، یه نکته دیگه رو میخوان متعرض بشن. اینو دقت بفرمایید، بحث آقای خویی این هست که ما دو تا خطاب، حالا من توضیح میدم، من قاعده همین رو میخوام بفرمایم. ما دو تا خطاب داریم. حالا یه مثال برای ذاتن قلده بیادیم، یه مثال برای این خفای واسطه عرض بکنم. فرض کنید که آقایون اینجوری مثال زدم، مثالی که مثلا مرحوم شیخ مطرح میکنه اون این هست که ما مثلا استصحاب میکنیم، دو تا شیء با هم دیگه ملاقات کردن، نمیدونیم این ملاقی و رطوبتی ملاقی داشته هنگام ملاقات یا نداشته. ما بگیم که استصحاب بقای رطوبت بکنیم برای اثبات اینکه سرایت تحقق پیدا کرده، ایشون میگه موضوع تنجس ملاقا سرایت الرطوبه من الملاقی الى الملاقا. سرایت یعنی اگر اذا سرن نجاسه من الملاقی الى الملاقا تنجس الملاقا. ولی ما سرایت رو استصحاب نمیخواییم بکنیم که قبلا سرایت بوده الان هنوز سرایت موجوده. ما میخواییم بگیم که وقت رطوبت موجود باشه قهرن اون سرایت تحقق پیدا میکنه. سرایت که تحقق پیدا کرد تنجس که حکم سرایت هست هم بار میشه. ایشون میگه که منوشیخ میفرماید عرف اون تنجس رو که انه اثر خود رطوبت میداند، اون سرایت رو که این وسط هست بهش ملاحظه نمی کنه، واسطه خفی هست، سرایت رو که انه اصلا نمی بینه و این این شکلی تعبیر می کنه که انه شارع مقدس اینجوری تعبیر کرده است که اگر یک شیء مرطوبی که انه اگر یک شیء رطوبت داشته باشد و ملاقات کند با شیء دیگر اون شیء ملاقا نجس می شود. اون واسطه که این وسط هست اون واسطه رو ما باید کنه عرف در نظر نمی گیره. این تقریب کلامش نیست. مرحوم آقای خویی می فرماید که یه موقع شما نظر عرف رو در تشخیص و موضوع اون اثر ملاحظه میکنید، یه موقع عرف رو در لا تنقض الیقین به شک ملاحظه میکنید. اگر فرض این هست که یه موقعی هست شما میگید که اصلا ولو به نظر بدوی سرایت موضوع نجاست ملاقا هست، ولی عرف میگه که انه نجاست بر سرایت بار نشده، بر خود اون رطوبت هم بار شده، بر رطوبت بار شده، که انه شارع مقدس گفته اذا کان الملاقی رطبا تنجس الملاقا. یه موقع شما اینو میگید، این معنیش اینه که ما در تشخیص موضوع تنجس به عرف مراجعه میکنیم. روایتی که تنجس رو یک موضوعی براش تعیین کرده ما به عرف مراجعه میکنیم. عرف میگه که اذا کان الملاقی رطبا تنجس الملاقا. اگه این باشه خب ما قبول داریم. این معنیش اینه که اصلا به نظر عرف، به نظر عرف ملاقات رطوبت خودش موضوع هست بر نجاست، اصلا سرایت تو کار این نیست، اینجا مسامحه هم اصلا نیست. یعنی حقیقتا اون چیزی که موضوع تنجس ملاقات هست رطوبت الملاقیه. استصحاب وقتی میکنیم رطوبت الملاقی رو، خب نتیجه میگیریم حکمی که بر رطوبت الملاقی بار شده که نجاست الملاقا هست بار میشه دیگه. شما اینجا چی میخواید بفرمایید؟ شما میخواید بفرمایید عرف تنجس ملاقا رو اثر سرایت میداند، در تشخیص موضوع تنجس ملاقا سرایت رو موضوع میداند، با این حال تو لا تنقض الیقین به شک میرسه تو اونجا مصادره میکنه که معنا نداره. این چه معنی داره که فرض این هست که عرف موضوع تنجس رو موضوع تنجس به نظر عرف نجاست سرایت الملاقی نیست، از سرایه من الملاقی الملاقا نیست. اگر واقعا سرایت باشه رطوبت الملاقا نباشه چه معنا داره به مجرد استفاده رطوبت الملاقی ملاقا رو بار کنیم؟ یعنی خلاصه ایشون می فهمد که ما باید به اون دلیلی که اثر رو بار کرده به اونجا مراجعه کنیم، دلیلی که اثر داره، نه به لا تنقض الیقین و الشک. عبارت آقای خیلی رو من عبارت شو بخونم ادامه شو. ایشون میگه که چون یه مثالی رو که آقای خویی مطرح میکنه، مثال این هست که کسی استصحاب عدم حاجت میخواد بکنه برای تحقق غسل. من نمیدونم تو دست من حاجبی هست که باعث بشه که غسل تحقق پیدا نکنه یا نه. خب اینا آیون میگن که غسل موضوعش رسیدن آب به بشر است و با استصحاب عدم حاجب ما نمیتوانیم اثبات کنیم که آب به بشر رسیده تا با اثبات وصول آب به بشر تحقق غسل رو نتیجه بگیریم. اینجا واسطه وجود داره بین عدم وجود حاجب و تحقق الغسل و اون وصول الماء الى البشر است. آیا خیلی میفهمید که این تحقق الغسل موضوعش وصول الماء الى البشر است یا تحقق الغسل موضوعش عدم الحاجبه؟ اگر عرفاً موضوعش عدم الحاجب هست فقط مثبت نیست، اصلا واسطه نداره، واسطه خفی و غیر خفی نه، واسطه نداره. شعاره گفته که اثر عدم الحاجب رو بار کن. اثر عدم الحاجب چیه؟ تحقق الغسل. ولی اگر تحقق الغسل اثر عدم الحاجب نباشه، تحقق الغسل اثر وصول الماء الى البشره باشه، چون به چه عنوان میخوایید با استصحاب این اثر رو بار کنید؟ این تعبیر این هست: فسی مثل استصحاب عدم الحاجب ان کان العرف یستظهر من الادله ان صحت القسل من آثار عدم الحاجب مع سب الماء على البدن فلا يكون هذا استثناء من عدم حجیت الاصل المثبت لکون الاثر هینه ازن اثرا لنفس المستثر لانه لازمه و امکان الارف معترفا به ان المستثر منها ان الاثر اثرا للواسطه کما هو صحیح فا ان رفع الحدث و صحت القسل من آثار تحقق القسل. این حالا تعبیر بهترین بود، میگفت من آثار وصول الماء الى البشره که یاد این تحقق بر که قضی عبارت رو مثلا بعد تعبیر کرد، بعد میگفت فا این تحقق القوس من آثار وصول الماء الى البشره لا من آثار عدم الحاجب اند سب الماء فلا فائدت فی خفاء الواسطه بعد عدم کون الاثر اثرا للمستصحب فهذا الاستثناء مما لا يرجع الى محصله. خب این فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آقای قوی. من تصور میکنم که ممکنه ما این مطلب رو از آقای قوی نپذیریم و بگیم که در دو مرحله عرف در تشخیص مفهوم دخالت میکنه، یک مرحله در تشخیص موضوع تحقق القبض. رو همین مثال، اون موضوع تحقق القسل حقیقتاً وصول الماء الى البشر است. میگه اگر آب به بشر برسد قسل تحقق پیدا میکنه، اون اب نداره، ولی مانعی نداره که لا تنقض الیقین بالشک، تو لا تنقض الیقین بالشک بگه آن چیزی که اثر عرفی شی حساب میشه اون رو بار کن. دقت بفرمایید، بحث سر این هست، کلامی که مرحوم آخون تو کفایه توی حاشیه رسائل داره توجه کنید، در حاشیه رسائل ایشون این مطلب رو متعرض میشن، میگن یه موقعی ما اگر یه جایی کلمه حکم آمده بود، ما شاعر مقدس میگفت حکم این موضوع را بار کن، حالا به جای کلمه اثر میکنم حکم رو کار میبرم، حکم این موضوع رو بار کن. تحقق القسل حکم وصول الماء الى البشر است، یعنی عرف وصول الماء الى البشر را موضوع میداند برای تحقق قسل، که یک امر شرعی فالقسل که میخوام بگم به عنوان یک حکم وضعی که مترتب هست بر وصول الماء الى البشر. خب درست، ولی شارع مقدس اینجا که نگفته که رتب حکم الموضوع، شارع گفته که بگوی موضوع هنوز باقیه، بگوی شی هنوز باقیه. مرحوم آخوند میگه گاهی اوقات وقتی میگیم شی باقیه، اون واسطه رو عرف نمیبینه، یعنی میگه که در جایی که این مستصحب تحقق پیدا بکنه کنه اون حکم بار شده، حکم حقیقتا بار نشده، حکم حقیقتا این حکم حقیقی این موضوع نیست، حکم مسامحی عرف موضوعه، ولی اونی که دلیل بر در ادله استصحاب هست اهم از حکم حقیقی و حکم مسامحی موضوعه. ایشون ادعاش اینه که در ادله شما همچنان که نظر عرف رو در دلیل تحقق قسل محکم میدانید در فهم مفهوم، دلیل نظر عرف رو در فهم لا تنقض الیقین بالشک باید محکم بدانید. می شود عرف در تشخیص موضوع، در تشخیص موضوع، موضوع قسل رو چیزی بداند، ولی در مقام عمل این قسل رو بر چیز دیگری هم بار کند، و چون بر اون چیز دیگر هم همین رو بار می کند، بنابراین وقتی میگیم لا تنقض الیقین بالشک، یعنی وقتی که عدم الحاجه، حالا سقراطیان نمیخوام بگم حتما اینجور هست یا نیست، یعنی بحث رو باید بحث کرد که آیا واقعا عرف نظرش در این موارد این شکلی هست یا عرف در این موارد این شکلی نیست، ولی نظر مرحوم آخون اینه که اینجا عرف در لا تنقض الیقین بالشک، مفهوم لا تنقض الیقین بالشک رو این می‌دارد که یا خودمون اگر مستصحب خودش حکم شرعی هست، خودمون حکم شرعی رو باقی بدارد، اگر مستصحب یک امر تکوینیه، اون امر تکوینی حکم عرفی او را، یعنی اون چیزی که عرف به نظر خودش او را حکم این شی میداند. یعنی ما کنه عرف دو تا نگاه داره، یک نگاه در تشخیص لا تنقض الیقین به شک داره، یک نگاه در تشخیص ادله تحقق غسل داره. ما همچنان که در ادله تحقق غسل نظر عرف محکم هست، در تشخیص لا تنقض الیقین به شک هم نظر عرف محکمه. این محصل فرمایش مرحوم آتیره.
بله.
نه نه نه، ایشون میگه که وقتی بخواد تو مرحله اول، یعنی به تعبیر دیگه اینجوری عرض بکنم، عرف علاوه بر اینجوری میخوام عرض بکنم، عرف این رو هم حکم اون واسطه، یعنی به این معنا اگر واسطه رو توجه بکند حکم که واسطه میبیند، ولی خیلی وقت اصلا واسطه رو نمیبینه، یعنی این حکم رو حکم اون شی هم میبینه، یعنی حکم هم حکم واسطه رو میبینه هم حکم رو ذل واسطه میبینه.
نیاز میکنه نقض
رو چی؟
نیاز میکنه نقض کرده، ولی اگه اون مرحل اولش ملتزم باشه هنوز.
نه نه واقعا نقض میدونه، واقعا نقض میدونه. نه 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 اینجور نیست که یادش میده، اینجور نیست که یادش میده، این حرفه ایشون این نیست که چیز میکنه. حالا اون اینجوری اون رو من بعدا توضیح میخوام بدم که حتی اگر به اون نفع هم باشه مانعی نداره، ولی حالا اون رو من بعد نکته هست که اون رو بعد توضیح. مرحوم آخون حرفش این هست که کأنه عرف هم تحقق اصل رو، یعنی در جایی که تحقق اصل رو داره ملاحظه میکنه، ادله تحقق اصل رو میبینه. بس حالا اینو ملاحظه فرمایید، من یه خفه شدم بعدن یه توضیح بدم، فرد راه نما هست از کنم این بحث آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، آقای صدر در بحث چجوری بحث رو دنبال کردن به مباحث الاصول. من یه نکته رو اینجا من اشاره بکنم بعدن توضیحش رو بعدن میگه. ما اینجا تو این بحث دو مرحله بحث کلی داریم. یک بحث اینه که آیا اصلا این مطلب درسته که یه بحث مرحوم آخون این رو پذیرفته که نظر عرف در تشخیص مفاهیم معتبره، نه در تطبیق مصادیق بر موضوعات. اگر مسامحه عرف در تطبیقات باشه این مسامحه اعتبار نداره. آیا این اصل موضوعی که مرحوم آخون پذیرفته درسته و درسته؟ اینو بحثت بدن میکنه. ما فعلا بحثمون رو به پذیرش این اصل داریم دنبال میکنه که نظر عرف فقط در تشخیص موضوع، مفهوم موضوع و مفهوم دلیل معتبر هست، اما در تطبیق مفهوم بر مصادیق نظر عرف معتبر نیست. یک نکته. نکته دومی که اینجا میخوام مطرح کنم اون اینه، اونم دقت کنید بعدن، یه بحث اینجا آقایون دارن میگن که از کنم محوال خویی این بحث اینجا مطرح میکنه که تعیین موضوع عرف در موضوع رو چگونه تعیین میکنه، در امثال اینا این بحث ها این شکلی. اینجا یه بحثی هم هست، ما بعدن این بحث رو خواهیم داشت که در استصحاب بقای موضوع شرطه. این که موضوع استصحاب چجوری تعیین میشه کرد، آیا موضوع مستصحاب به وسیله عرف موضوع تعیین میکنه یا لسان دلیل تعیین میکنه؟ سه تقسیم سگانه کردن، گفتن موضوع دلیل، گاهی اوقات حقیقتا یه شکل، گاهی اوقات به لسان دلیل یک شکل، گاهی اوقات به مراجعه به عرف یک شکلیه. این بحثی که اینجا ما داریم با اون بحثی که تعیین موضوع دلیل، آیون میگن تعیین موضوع دلیل به عرف نه به لسان دلیل، تعیین موضوع به لسان دلیل نیست به عرفه. آیا این بحث اون دو تا بحث با هم دیگه همخوانی داره یا همخوانی نداره؟ این مرحله دوم بحث رو ما بعدن، توی این بحث من واردش نمیشم، این رو بعدن موقعی که اون بحث تعیین موضوع چیز شد اونو اونجا مطرح میکنم. اینو داشته باشید، حالا بعدن بحث رو دنبال خواهید کرد. و صلی اللہ علی سیدنا و نبی یا محمد و آل محمد.
ساعت 8:00